بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 300 سوره مبارکه کهف آیات 54 تا 61. خب در این جلسه فصل دوم به پایان میرسه، انشاءالله وارد فصل سوم خواهیم شد از آیه 60. تتمه‌ای که از فصل دوم داریم همچنان ادامه بحث توحید و شرک و موحدین و مشرکین هست که با داستان اون مرد سرمایه‌دار کافر و فقیر مؤمن شروع شد. این آیات رو میخونیم انشاءالله، بعد وارد فصل سوم و داستان بعدی خواهیم شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. خب در این آیه یک مضمون مهمی رو خدای متعال بیان می‌فرماید و اون همین هست که می‌فرماید ما به شیوه‌های مختلف، با مثال‌های مختلف، با داستان‌های مختلف، به زبان‌های مختلف، به زبان برهان، به زبان داستان، به زبان وعظ، به زبان جدل، به زبانهای مختلف معارف رو گفتیم، توحید رو گفتیم در این قرآن. اما در این حال انسانها بیش از اون که دنبال عدل باشن، دنبال توحید باشن، دنبال حق باشن، دنبال عدالت باشن، دنبال جدل و چون و چرا و لجاجت هستند. به جای اینکه به سعادت خودشون بیندیشند، بیشتر مسیرهایی رو در پیش میگیرند که به شقاوتشون منتهی میشه. والا فقط در همین سوره ببینید چه بیانهایی اومده. در همین سوره مبارکه کهف ملاحظه فرمودید که در فصل اول بحث اصحاب کهف آمد در برابر مشرکان، و در فصل دوم فرمود وضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب تا آخر. باز فرمود وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السما. مثال های فراوان، شیوه های مختلف برای بیان یک حقیقت، یعنی حقیقت توحید در برابر حقیقت شرک. گاهی به شیوه سوال، گاهی به شیوه بیان احوال هر دو گروه در روز قیامت، گاهی با بیان داستان آفرینش انسان، گاهی به شیوه سوال توبیخی، افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، آیا شیطانی که ابلیسی که بر شما سجده نکرد و حاضر نشد به شما کمک بکنه در اینکه به کمال برسید، بلکه سوگند یاد کرد به خدا که در گمراهی انسانها تلاش خواهد کرد و خدا هم او رو دشمن شما اعلام کرد، و یا شما ابلیس رو رئیس خودتون، ولی خودتون، سرپرست خودتون انتخاب میکنید؟ و هم لکم عدوون بئس للظالمین بدلا. خب اینجا میفرماید که به هر حال انسان یک طبیعت مادی و ملکی داره و یک فطرت الهی و ملکوتی داره، یک خود حیوانی داره، یک خود دنیایی داره، یک خود آخرتی، عقبایی و الهی داره. انسان خودشه که باید تصمیم بگیره که میخواد الهی زندگی کنه یا میخواد طبیعی و دنیایی و مادی زندگی بکنه، میخواد تابع شیطان باشه یا تابع خدا باشه. انسان موجودیست مختار، از این اختیار خودش سوء استفاده میکنه. ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل. ما گوناگون بیان کردیم در این قرآن. صرفنا از همون صرفه، مثلا میگیم شما یک فعل رو صرف کنید، میگید رفتم رفتی رفت، یا ضرب ضربا ضربو، ذهب ذهبا ذهبو، ذهبت ذهبتا ذهبنا. شکل‌های مختلف یک فعل رو وقتی ما بیان می‌کنیم میگیم رو داریم صرف می‌کنیم، یعنی شکل‌های گوناگونش رو بیان می‌کنیم. اینجا هم به همین معنا هست. تحقیقاً ما بیان کردیم به شیوه‌های گوناگون در این قرآن برای مردم، للناس، برای کل مردم، من کل مثل، از هر مدل مثلی بر اینها بیان کردیم که شاید حق رو دریابند. این نشون میده که قرآن هم برای مردم دیگه، یعنی مردم میتونن قرآن رو بخونن و در حد خودشون بفهمن. فهم قرآن از مردم متوقع هست و کار پسندیده‌ایه که ما قرآن بخونیم، تلاش کنیم قرآن رو بفهمیم، تدبر کنیم در قرآن. مونده هر کسی به اندازه خودش دیگه. مثلا یک کسی دریا رو نگاه میکنه از این دریا لذت میبره، ولی یک کسی اقیانوس شناسه، دریا شناسه، آب شناسه. هر کسی در حد خودش دریافتی داره از هر پدیده‌ای که نگاه میکنه، حالا از جمله قرآن کریم. طبیعتاً هر چقدر معرفت ما بیشتر باشه، تزکیه ما بالاتر باشه، دریافت‌های ما بیشتر خواهد شد. اما نتیجه چی شده؟ نتیجه اینه که تعداد کمی از انسان‌ها هدایت میشن. و کان الانسانو اکثر شیء جدلا، در میان موجوداتی که خدای متعال آفریده انسان مدلش اینطوریه که بیش از هر چیزی در پی جدل و چون و چرا هست، به جای اینکه اونچه انبیاء الهی از جانب خدا آوردن اینا بگن چشم، سمعنا و اطعنا، چون و چرا میکنن، به فکر منافع مادیشون هستن و ایمان نمیارن مگه اینکه عذاب بالا سرشون قرار بگیره. خب وقتی عذاب بالا سرتون قرار بگیره چه فایده ای داره اون ایمان آوردن؟ حالا تو آیه بعد بیان میشه. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدی و یستغفروا ربهم الا ان تأتیهم سنة الاولین او یأتیهم العذاب قبلا. خب بعد از این که میگه راهبرد ما، یا حتی شاید بگیم تکنیک ما، شیوه ما بیان دعوت به سوی خدا به زبانهای مختلف هست، حالا اینجا به این سوال پاسخ میده که، یا این سوال رو مطرح میکنه خدای متعال، که چرا انسانها در برابر تغییر مقاومت میکنن؟ چرا وقتی که دعوت میشن که از ظلمت وارد نور بشن، از شرک وارد توحید بشن، چرا در برابر تغییر ایمانی مقاومت میکنن؟ این برمیگرده به همون روحیه لجاجت انسانها، روحیه‌ای که باعث میشه انسان تبدیل به یک لامپ سوخته بشه و حق رو نپذیره. ولو تو این رو به معدن نور وصل میکنی بازم روشن نمیشه. چرا؟ چون خودش رو سوزونده، لامپ سوخته شده. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، این ما رو هم میشه به معنای چه چیز معنا کنیم، هم میشه به معنای نفی معنا بکنیم، هر دو جور هم ترجمه شده. یعنی یه بار میگیم که باز نداشته است مردم را از این که ایمان بیاورند به خدا، آنگاه که هدایت برای اینها می آید الا روحیه لجاجت، یعنی اون بخش بعدیش رو خودمون بگیم، یا اینکه به این شکل معنا کنیم که این دومی بهتره. چه چیزی باعث شده است که مردم ایمان نیاورند؟ چه چیزی مانع شده است از این که مردمان ایمان بیاورند؟ چه چیزی مانع ایمان آوردنشون شده؟ کی؟ از جاءهم الهدى، وقتی که هدایت به سراغ اینها اومد. هدایت چیه؟ پیامبر صلی الله علیه و آله، قرآن کریم. پیامبر آمده در مکه مشرکان رو به قرآن دعوت میکنه، ایمان نمیارند. امروز شما این قرآن رو در اختیار افراد مختلف قرار میدید، طرف نمیخونه، ایمان نمیاره. چه چیزی باعث شده که اینها ایمان نیارند وقتی که شما قرآن رو در اختیار اینها قرار میدید، مایه هدایت رو در اختیار اینها قرار میدید. و یستغفروا ربهم، چه چیزی باعث شده که اینها از پروردگارشان طلب آمرزش نکنند؟ چه مانعی هست که اینها از پروردگارشان مغفرت بخواهند؟ آیا منتظرند که مثل اتفاقاتی که برای امتهای پیشین، قوم عاد و ثمود و فرعون و دیگران افتاد، بر اینها عذاب نازل بشه؟ یا نه، یه عذاب در برابرشون قرار بگیره، بعد میخوان ایمان بیارن؟ شبیه ایمانی که فرعون آورد وقتی داشت غرق میشد، گفت که من به خدای و به رب موسی و هارون ایمان آوردم. بعد بهش گفته شد الان وقتی ایمان آوردنه، وقتی که عذاب رو پیش روی خودت دیدی، این که دیگه فایده نداره. چه چیزی مانع ایمان آوردن اینها و مانع استغفارشون شد جز لجاجت؟ لجاجت با کی؟ با خودشون. دنیاگرایی اینها، غلبه خود حیوانی بر خود الهی اینها. الا ان تأتیهم سنت الاولین، آیا اینا منتظرن که اون روشی که ما با پیشینیان مواجه شدیم برای اینها هم اتفاق بیفته؟ بعد بگن ایمان آوردی، که ایمان نمیشه آوردی. وقتی عذاب نازل بشه اینها از بین برن، کی میخوان ایمان بیارن؟ یه فرصت ایمان آوردن نیست. که هی به پیامبر میگفتن کو اون عذابی که میگه، کو، بگو نازل بشه، بگو بیاد. او یعتیهم العذاب قبلا، یا منتظرن که عذاب پیش روی اینها قرار بگیره، بعد که عذاب رو دیدند از ترس بگن ما ایمان آوردیم. این که ایمان ترسی که فایده نداره. ایمان مقبول خدا ایمانی هست که از روی اختیار انسان ایمان بیاره، خودش بیاد مسیر فطرتش رو در پیش بگیره، مسیر عقل رو در پیش بگیره، مسیر وحی رو در پیش بگیره. عذاب پیامبر میگه که تو وظیفت تبشیر و انذار هست، تو هشدار خودت رو بده، مسیر سعادت و شقاوت رو بیان بکن. اینها خودشون مسئول کارشون هستن. اگر ایمان نیاوردن، اگر آیات من رو به استهزا گرفتن، بعدن باید پاسخگو باشن. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین و یجادل الذین کفروا بالباطل لیدهذوا به الحق و اتخذوا آیاتی و ما انذروا هزوا و من اظلم ممن ذکر به آیات ربه فاعرض عنها و نسی ما قدمت یداه انا جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا و ان تدعهم الى الهدا فلن یهتدوا اذن ابدا و ربک الغفور ذو الرحمه لو یآخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلکهم موعدا. ای پیامبر و ای مردم، ما نمی فرستیم پیامبران را مگر برای بشارت و انذار، الا مبشرین و منذرین. شأن پیامبران اینه که بشارت دهنده هستند به بهشت، به لقای الهی، به رضوان الهی برای اهل ایمان و عمل صالح، و انذار دهنده هستند، هشدار دهنده هستند. آژیر قرمز رو به صدا در میارند، آژیر خطر رو به صدا در میارند برای کسانی که اهل گناهند، اهل باطلند، اهل ظلمند. اما متاسفانه و یجادل الذین کفروا بالباطل، جدال میکنند کسانی که کافر شدند به باطل. اینها باطل رو دست میگیرند، ترویج میکنند باطل رو به جای اینکه ایمان بیارند. چرا؟ لیود هزو به الحق، تا سرکوب کنند با این جدال به باطل حق را. یعنی جبهه تشکیل میدن، رسانه تشکیل میدن، ارتش به وجود میارند، بله، تمام امکانات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی خودشون رو به صحنه میارند برای اینکه حق رو سرکوب بکنند، برای اینکه عدالت رو سرکوب بکنند، برای اینکه ظلم رو نهادینه بکنند، برای اینکه سلطه رو نهادینه بکنند. و اتخذوا آیاتی و ما انذروا هزوا، و اینها آیات الهی را، آیات مرا و اون چه رو که بهش بیم داده شده اند، یعنی جهنم را، عذاب الهی را، اینها رو هزوا، به مسخره میگیرند. توی شبکه های تلویزیونی خودشون اینا رو میارن مطرح میکنن، مسخره میکنن، میگن اینا میگن که اگر به خدا ایمان نیارید، اگر موحد نباشید، اگر به عدالت عمل نکنید، اگر اهل ظلم باشید، اگر حقوق مردم رو زیر پا بگذارید، شما به جهنم خواهید رفت. آقا نسیه هست، جهنم نسیه هست، ما نقد رو میچسبیم، تمسخر میکنن، کاریکاتور میکشن علیه انبیاء الهی، فیلم میسازند علیه انبیاء الهی و ائمه معصومین علیهم السلام. این شخصیت های بزرگ و مقدس رو و آیات قرآن رو و آیات الهی رو مسخره میکنند. و چه کسی ظالم تر از این هاست؟ چرا؟ چون اینها نادانسته به خودشون دارن ظلم میکنند، تیشه به ریشه خودشون میزنند، خبر ندارند که چه عاقبتی در انتظار این هاست. و من اظلم ممن ذکر به آیات ربهی فاعرض عنها، کیست ظالم تر از کسی که بهش آیات پروردگارش یادآوری بشود، فاعرض عنها، اما این از اونها اعراض بکنه، رو برگردونه، بگه نخیر، من اینا رو قبول نمی کنم، من خدا رو قبول ندارم، پیامبر رو قبول ندارم، یا ائمه رو قبول ندارم، من قرآن رو قبول ندارم، اعراض کنه. و نسی ما قدمت یدا، یادش بره که چی داره میفرسته با دست خودش برای آخرت خودش. تو داری برای آخرت خودت ظلم میفرستی، عذاب میفرستی، مثل آدمی که پزشک بهش میگه که این غذا واسه تو سمه، نخور، اگه این غذا رو بخوری مشکل پیدا میکنی، قند خونت میره بالا، چربی خونت میره بالا، معدت مشکل پیدا میکنه، میگه نه بابا، دکترها چیزی حالیشون نیست. خب مراعات نمیکنه، بعد اتفاقاتی میفته که فکر میکرد نمیفته. انا جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهو و فی آذانهم وقرا. خدای متعال میگه که اینا دیگه شدن لامپ سوخته، چون خودشون مسیر گمراهی رو انتخاب کردند، طبق نظام علت و معلولی که بر این عالم حاکم هست، ما هم قرار میدهیم بر دلهای اینها پرده هایی را، پوشش هایی را، تا نفهمند حقایق را. و فی آذانهم وقرا، و در گوش هاشون سنگینی قرار میدیم تا نشنوند حق را. چون خودش انتخاب کرده دیگه، این وقتی غذایی میخوره که قند خونشو ببره بالا، خب این علت و معلولیه دیگه، سنت الهیه، ما هم قند خونشو میبریم بالا، خدا متعال بفرمد، چون خودش این رو انتخاب کرده. چون قبلا خوندیم فرمود کلن نمد دو هاولائه و هاولا، زندگی دنیا اینطوریه، چه این بخواد بد کنه چه خوب کنه ما کمکش میکنیم. یعنی سنت الهی این نیست که اگه کسی بخواد کار بد بکنه دیگه مانع انجام اون بشه خدای متعال، نه، این نظام علت و معلولیه و طبق سلسله علل و عوامل میره جلو. و این تدعوهم الی الهدا، ای پیامبر، اگر تو دعوت کنی اینها را، بخوانی اینها را به سوی هدایت، به سوی صراط مستقیم، فلن یهتدوا اذن ابدا، اینها به هیچ وجه هدایت نخواهند شد، یعنی نمیپذیرند که، چون ظرفیت ندارن، ها شده لامپ سوخته. شما لامپ سوخته رو به هزار سر لامپی وصل بکن، هر چقدر برقش مطمئن باشه که وصل قویه، اینا این لامپ سوخته، این آدما سوختن، دیگه ظرفیتی برای خودشون در زمینه هدایت نگذاشتن. اما ای پیامبر بدان که و ربک الغفور ذوالرحمه، پروردگار تو غفور هست، بسیار بسیار آمرزنده است، ذوالرحمه صاحب رحمته. چقدر خدا مهربانه، چقدر مهربانه. یعنی میگه باز برای همین ها هم ما یه زمانی میگذاریم، برای همین ها هم یک زمانی میگذاریم، شاید سرشون به سنگ بخوره متنبه بشن، شاید دستشون رو بدن شما اینا رو از این غرقابی که هی دارن توش فرو میرن نجات بدید، شاید بگن که باشه 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 دست ما رو بگیرید، ما هم میخواییم که هدایت بشیم. رضا میفرماید که سنت خدا این نیست که تا کسی گناه کنه عذابش بکنه، نه، یه زمانی قرار میده خدای متعال، اگر فرد دیگه از حد بگذرونه بعد دیگه عذاب سراغش میاد. لو یؤاخذهم بما کسبوا، اگر خداوند میخواست انسانها رو مؤاخذه کنه به خاطر گناهانی که کرده اند، بما کسبوا، به خاطر این کاسبی گناهی که کرده اند، لعجل لهم العذاب، خب فوراً باید عذاب براشون میفرستاد، اما خدای متعال این کار رو نمیکنه. بل لهم موعدان، برای این گناهکاران یک زمانی رو قرار داده، لن یجدوا من دونه موئلا، که البته اگر اون زمان برسه نخواهند یافت در برابر آن و از غیر آن پناهگاهی را. یک زمانی میرسه که دیگه تمومه، مثل همون فرعون عرض کردم دیگه، یه زمانی میرسه که دیگه ایمان آوردن فایده‌ای نداره. بعد میگه که دوربر خودتون رو نگاه کنید، همین آثار عاد و ثمود و فرعون و اینها رو ببینید، آثار باقی مانده از قوم لوط رو ببینید، ما اینا رو هلاک کردیم. کی؟ وقتی که از حد گذروندن، وقتی که موعدشون فرارسید. و تلک القرا، القرا گفته یعنی همین آبادی های دوروبر خودتون، و این آبادی هایی رو که شما میبینید، مناطقی رو که میبینید، ما هلاکشون کردیم. کی؟ لما ظلمو، وقتی که ستم کردن، یعنی از حد گذروندن. و جعلنا لمهلکه موعدا، البته ما قرار داده بودیم برای نابودیشان یه زمان مشخصی رو، اون زمان که رسید قوم لوط رو نابود کردیم، اون زمان که رسید قوم ثمود و قوم عاد رو نابود کردیم، اون زمان که رسید فرعون و قوم فرعون رو نابود کردیم. خب این فصل دوم تمام، حالا وارد فصل سوم میشیم. دو آیه از ماجرای حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام رو میخونیم، بقیه میمونه برای جلسات بعدی انشاءالله. و اذ قال موسی لفتاه لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، این آیه 60 و آیه 61. فلما بلغ مجمع بینهما نسیاهوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربا. خب من چون در جلسه آینده میخوام یکمی بیشتر صحبت بکنم، در این جلسه مختصر اشاره میکنم که حضرت موسی سلام الله علیه مأموریت پیدا کرد که بره پای درس حضرت خضر سلام الله علیه، آنچنان که در روایات آمده، حاضر بشه. بعد از این مأموریتی که خدا بهش داد، این به دستیار خودش گفت که آماده شو که بریم، باید بریم و بریم و بریم تا برسیم به محضر حضرت خضر، و من هر چقدر راه طول بکشه میروم. یعنی اینطور نیست که اگه مسیر نزدیک باشه برم، دور باشه نرم، نه، من این قصه رو پیگیری میکنم تا خضر رو بیابم. البته بهش علائمی گفته شده بود که شما باید بری مجمع البحرین، اون جایی که دو دریا به هم میپیوندند، و یک علامتی هم فرشته وحی بهش گفته بود و اون هم این بود که اونجا یک ماهی رو خواهند دید که در دریا میفته. حالا این ماهیه که همراه اینها هست به عنوان غذا برداشتن یا چگونه هست، این رو جلسه آینده انشاءالله یه اشارهی خواهم کرد، یعنی بحثش رو میگذارم برای جلسه بعد، چون اقوال مختلفه. ای پیامبر، ای مسلمان ها، پیوسته این ماجرای موسی و خضر رو برای خودتون یادآوری کنید. این ماجرای مهمیه، این ماجرا ماجرای مهمیه، این رو بیاد داشته باشید، یادآوری کنید، یادتون نره، فراموش نکنید. این از هر جا که میاد این محتواها رو در خودش داره. و از یعنی وذکرو، بیاد بیارید، فراموش نکنید. این ماجرایی رو که براتون تعریف میکنم. از قال موسی لفتاهو، وقتی که موسی به همراه خودش، به دستیار خودش، به اون جوانی که همراهش بود گفت لا ابرهو حتی ابلغ مجمع البحرین، لا ابرهو یعنی پیوسته میروم، حتی ابلغ تا آن که برسم به محل تلاقی دو دریا، او امضی حقبا، او امضی حقبا. حقبا، حقب یعنی زمان مبهم، یعنی هر چقدر طول بکشه. حتی تو بعضی روایت ها داره، بعضی لغویین هم گفتن مثلا ولو 80 سال طول بکشه. تو فارسی هم ما میگیم، میگیم من این مسیر رو میرم ولو 100 سال طول بکشه. منظور 100 سال واقعی نیست، یعنی مقدار زمان برای من مهم نیست، من این کار رو پیگیری میکنم هر چقدر طول بکشه، یعنی خسته نخواهم شد، دست بر نمیدارم. او امضی حقبا یعنی یا راهپیمایی بکنم، حقبا هر چقدر لازم شد، من دنبال استاد خواهم رفت هر چقدر زمان ببره. هرچند که به من گفته شده که این استاد رو در مجمع البحرین میتونی پیدا کنی، در محل تلاقی دو دریا میتونی پیدا کنی، دو دریایی که در محل زندگی حضرت موسی بودن قاعدتا. این منتها راجع به این اختلاف هست که در کدوم منطقه از دریای مدیترانه و دریای سرخ یا سروصل دریای سرخ و خلیج فارس یا دریای عمان، این اقوال مختلفی گفته شده. حالا فایده ای نداره البته برای ما که تو این بحث بمانیم. یه محلی قرار داد و به اصطلاح محل قرار که مجمع البحرین بوده. فلما بلغا مجمع بینهما، وقتی که رسیدند به اون محل تلاقی بینهما یعنی بین دو دریا، وقتی به مجمع بحرین رسیدند نسیا حوتهما، فراموش کردند هر دو، یعنی هم موسی و هم فتا، یعنی اون خدمتکار حضرت موسی یا دستیار حضرت موسی یا جانشین حضرت موسی یوشع ابن نون، باز اقوال مختلفی گفته شده. به هر حال یه همراه داشته اینجا حضرت موسی. اینا فراموش کردند حوتهما، ماهیشان را. حضرت موسی فراموش کرد که از دستیارش بپرسه که خب الان اینجا مجمع البحرینه، اون ماهیه چی شد؟ آیا رفت تو دریا؟ یا افتاد تو دریا؟ یا پرید تو دریا؟ دستیارم یادش رفت که وقتی دید که این ماهی داخل آب رفت، اینو به حضرت موسی بگه. حضرت موسی خواب بود، بیدار شدن، گفتن راه بیفت بریم، دوباره راه افتادن رفتن بدون اینکه بهش بگه. فاتخذ سبیله فی البحر سربا، این ماهی راه خودش رو در دریا سربا یعنی سرازیر، سرازیر در پیش گرفت و رفت. حالا اینجا بعضی گفتن مثلا این ماهی پخته‌ای بوده افتاده تو دریا رفته، بعضی گفتن نه ماهی مرده‌ای بوده زنده شده افتاده توی دریا. باز حالا اینا به بحث ما خیلی ارتباطی پیدا نمی‌کنه، یعنی با روی کردی که ما داریم لازم نیست که توی این اقوال بمانیم. اصل داستان رو میگذارم برای جلسه بعد، چون عمده آیاتش رو در دو جلسه آینده میخونیم انشاءالله، ولی در جلسه بعد توضیحات بیشتری خواهم داد راجع به همین دوتا آیه ایم که امروز خوندیم. خدایا ما رو اهل هدایت، اهل مغفرت، اهل استغفار قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما از مغفرت تو و رحمت تو برخوردار باشیم. خدایا ظالمان را به سزای ظلمشان برسون اگر قابل هدایت نیستند. خدایا ما را به بشارتها و انذارهایی که در قرآن آمده آگاه، هوشیار و عامل قرار بده. خدایا ما رو اهل ایمان قرار بده. خدایا ما رو اهل قرآن قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما. قرآن نور زندگی ما بشه، نور وجود ما بشه، نور قلب و چشم و گوش ما بشه، نور علم و معرفت ما بشه. خب این ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل، همون بحث راهبرد تنوع در فعالیت‌های فرهنگی و معرفتی رو میرسونه. و کان الانسان اکثر شیء جدلا، راهبرد انسان شناسی قرآن رو داره میگه که انسان‌ها یا اکثر شیء جدلا هستند، یا اکثر شیء عدلا هستند، یا اکثر شیء اغلا هستند، ها، یا اکثر شیء خدا هستند. این بعد ببینیم انسان چه مسیری رو در پیش میگیره. و همینجور راهبرد تبشیر و انذار در این آیه بیان شد، راهبرد حق و باطل بیان شد، راهبرد هدایت و ضلالت بیان شد، راهبرد مغفرت و رحمت بیان شد، راهبرد هلاکت اقوام ظالمین مطرح شد. از خدای متعال میخواهیم که خدایا چنان کن سرانجام کار، خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.